بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 114 سطر 9. ثم عقب الامر بالسطر بالامر بالعقل. بحثمون در آیه دوم از آیات مربوط به مقدمات صلات بود که آیه 31 سوره اعراف: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. در ابتدای این آیه امر به سطر شدیم که امر وجوبی است به سطر عورت یا امر استحبابی است به سطر ثیاب زینت. بعد از اینکه خداوند در این آیه امر به سطر فرمود، امر به اکل و شرب رو پشت سر این امر به سطر آورد تا اینکه به ما بفهماند از اکل و شرب تنزه نکنید. خدا نعمت رو برای شما آفریده که ازش استفاده کنید. تنزه نکنید، استفاده کنید، منتها از طیب به حلالش استفاده کنید. ریاضت کشیدن در نخوردن و نیاشامیدن از شما خواسته نشد، ولی سعی کنید اسراف نکنید. اسراف نکردن رو دو جور معنا میکنید: یکی این که در احکام الهی تعدی نکنید، یکی همین معنای رای زیاد روی در خوراک نکنید، در شرب و اکل نکنید. معنای اول هم که تعدی نکنید دو جور معنا میشه: یکی مطلقا در احکام الهی تعدی نکنید، حرام رو حرام بدانید، حلال حلال بدانید، عوض بدل نکنید. یکی هم تعدی در احکام مربوط به اکل و شرب نداشته باشید، یعنی اون مأکولاتی که حلال کردیم حلال بدونید، اونایی که حرام کردیم حرام بدونید. از توی خودتون چیزی رو حرام نکنید، نگید که حالا این شتر 10 بچه زاییده پس دیگه کشتنش حرامه و گوشتشو نمیشه خورد. هام همین بوده دیگه، هام باهی جیمی، هم شطوری بوده که 10 شکم میزهید و حرام میشده. در جاهلیت میگفتن این حرام. از تو آیه 103 سوره مائده وسیله و هام و بهیره و اینا همه حلال شده، گفتن اینا حرام رو سی خودتون حرام کرد. صاحبه، وسیله، بهیره و هام، این 4 حلال شد. خب یعنی از توش خودتون چیزی حرام حلال نکنید، تعدی در احکام الهی نکنید. پس لاتوصفو رو 3 جور معنا کردیم: لاتوصفونید تعدی در احکام نکنید مطلقا، دوم تعدی در احکام مربوط به شرب و اکل نکنید، سوم زیاده روی در اکل و شرب نداشته باشید به طوری که مریض بشید، زیاده روی نکنید. در معنای اول و دوم حکمی بیان شده که یعنی بدعت نذارید، خلاصش اینه بدعت نذارید. در معنای سوم اینه که اسراف نکنید تا به مرض مبتلا بشید، یعنی یک نهی ارشادی است برای اینکه مریض نشید. علی حال هر به هر صورت حکمه و ما میتونیم در آیات الاحکام ازش استفاده کنیم. اما این سوال مطرحه که کلوا و اشربوا چه ربطی به قسمت قبلی آیه داره؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، بعد کلوا و اشربوا چه ربطی به اون داره؟ این دوتا رو چطور کنار هم ذکر کرده؟ جواب اینه که اون صدر آیه رو مربوط به لباس گرفتیم این قسمت هم مربوط به عقل و شعور می‌گیریم و نوعا این ستا با هم میان، ملبس و مکل و مشرب، ستا با هم میان. خب وقتی خداوند لباس رو فرمود، بعدم عقل و شعور بفرمود، علل خصوص که در حسه، که در لباس، که در عقل و شعور دو چیز مطلوبه، یکی طیب بودن، یکی مباح بودن. در هر دو حکم همینه که عقل و شعور باید بکنید، باید از طیب به حلال استفاده کنید، که بخواد چیزی رو بپوشید بازم از طیب به حلال استفاده کنید، طیب و مباح. پس از نظر حکمی مثل همند، یعنی ملبس و مکل و مشرب، غالبا هم با هم میان. به این مناسبت پشتر ملبس، پشتر لباس، عقل و شعور آمده. خب این توضیحات مختصری بود در این قسمت از آیه. صفحه 114 هستیم، سطر 9. ثم عقب الامر بالسطر بالامر بالعقل. بالسطر متعلق به امر، متعلق به امر اوله. بالعقل متعلق به امر دومه. خود بالامر دوم متعلق به عقب است. عقب امر بالسطر را به امر بالعقل شد، یعنی به دنبال امر بالسطر امر به عقل و شعور آورد. اول امر به سلس کرد، بعدش امر به عقل و شعور. و عدم تنزه انزالش عطف بر امره، به دنبال امر به سطر امر کرد که متنزه از عقل و شعور نباشید، خودداری نکنید، ریاضت مطلوب نیست. منطقه عقل و شعور معمولی هم از طیب استفاده کنید، هم از مباح استفاده کنید، هم اسراف در عقل و شعور نداشته باشید. به قولش که فرمود و کلو بشربو، متعلق کلو بشربو چیه؟ ماتاب، هرچی که پاکیزه باشه. او ما اوبی، هرچی که مباح باشه. او مستلز، مایی که اول تا و در آمده بر این دوتا دیگه وارد میشه. او مستلز، آنچه که برای تو لذت داشته باشه. مما خلقه الله لکم، مما خلقه لکم بیانی برای ماست. اون چی که خدا برای شما خلق کرده، از طیبش، از مباحش، از ملزش استفاده کنید. کل لفظ، کل لفظ دو جور معنا میکنیم. همونطور که میپوشید ما خلق الله لکم را، بخورید و بیاشامید ما خلقه الله لکم. معنای دوم، همانطور که میپوشید طیب و مباح مما خلقه الله لکم را، بخورید و بیاشامید از طیب و مباح مما خلقه الله لکم. که معنای دوم و معنای اول فرقی نداره، جز این که در معنای دوم طیب بودن و مباح بودن هم اعتبار کردیم، در معنای اول نه. ولی خب در معنی اول هم تقدیراً متوره، بنابراین میشه گفت معنی اول دوم فرض نداره. این کل لفظی که ایشون تشبیه کرد، هم بالاخره مطلب رو باش تمام کرد، هم ضمناً فهموند که این کلوب اشربو چطور دنبال اون قسمت از آیه آمده. اون قسمت از آیه مربوط به لفظه، این قسمتی که الان ما میخونیم مربوط به اکل و شربه. اکل و شرب هم کل لفظه، پس مناسبت دارد که اکل و شرب پشتر لفظ بیاد. میخواد مناسبت این قسمت از آیه رو با صدر آیه بیان کنه، ضمناً داره این مطلب رو افاده میکنه. بخورید بیا شمید، اما لا تصرفو. این لا تصرفو دو جور معنا میکنه. یک، به تعدی حدود الله. اسراف به این است که حدود خدا رو تعدی کنید. این به تعدی حدود الله توضیح منفیه، توضیح نفی نیست، یعنی توضیح تصرفوز، نه توضیح لا تصرفوز. اصراف کردن به این است که از حدود خدا تجاوز کنید. این تعدی حدود الله دو قسم میکنه، یکی مطلقا، یکی هم او فی المعکل و المشرب و الملبس. از حدود خدا تعدی نکنید مطلقا، چه در معکل و مشرب و ملبس باشه، چه در چیزهای دیگه باشه. تعدی کردن از حدود خدا چطوریست؟ به این است که حلالی رو حرام کنید و به عکس حلالی رو حرامی رو حلال کنید، یعنی بدعت بذارید. این یه نوع تعدیه. منتها اگر بدعت گذاری در کل اشیا باشه میشه تعدی مطلق، اگر در مشعل و مشرب باشه میشه تعدی در مشعل و مشرب. او فعل مشعل و مشرب و ملبس، این اصل بر مطلق است. حدود خدا رو مطلقا تعدی نکنید یا در مشعل و مشرب و ملبس تعدی نکنید. نتیجه تعدی نکردن حدود الهی در مشعل و مشرب و ملبس اینه که فلا یجوز و اکل و شرب و لبس و مالا یجوز مضافون الهی رو آخر اون ستا کلمهی که بر هم عطف گرفته ذکر کرده. میتونست بگه فلا یجوز و اکل و مالا یجوز و شرب و لبس و زمیر بیانه، نکرده این کار رو. هر ستا مضافا رو خوش سرم عطف گرفته بعد مضافون الهی رو آورده. فلا یجوز اکل مالا یجوز و شرب مالا یجوز و لبس مالا یجوز، یعنی اینطور نباشه که اون مالا یجوز رو شما یجوز کنید. این تعدیه، تعدی در خوش خود است. ولا ینبغی مالا یلیق به حالهی، اصل بر لا یجوزه. جایز نیست مالا یجوز و سزاوار نیست مالا یلیق به حال آکل و لابس و شارب. اون چی که لایق حالش نیست سزاوار نیست. پس لا یجوز آن چی که لا یجوز و لا ینبغی آن چی که لا یلیق. اگر حرام باشد جایز نیست مرتکب بشید که حلال خدا را حرام کنید. اگر هم لا یلیق باشد بازم سزاوار است که انجام ندهید. و عدم و لبس لباس تجمل وقت نوم، اینو عطف میگیریم بر همون فعلای قبلی و نزا معنای فعلی براش میاریم. نپوشید، حالا نپوشید تحریمی نه، نپوشید مثلا به عنوان کراهت. نپوشید لباس تجمل رو در وقت خوابیدن یا در وقت کار کردن. در وقت خواب آدم در وقت کار کردن در لباس تمیزی نمیپوشه، لباس کار باید بپوشه. در وقت خوابیدن همینطور. و نحو ذلک کما بین فی محل تفصیلهی. مالا یلیق اصل تفصیلی بگیری همین کار داریم میکنیم، ولی عرض میکنم به حالت فعلی عملش کنیم، معناش کنید. و عدم و لبس لباس، عدم و لبس لباس تجمل یعنی لا ینبغی وقتا نو به خدمت عطف کنید، یعنی لا ینبغی ما لا یلیق به حاله و لا ینبغی عدم و لبس یا لبس
عدم و لبس
ندیه ینبغی، ینبغی عدم و لبس لباس تجمل سزاوار است که این کارو بکنید. عدم و لبس رو اصل بر ما لا یلیق بگیرید وقت لا ینبغی برش داخل میشه. اینطور میشه نپوشیدن این چنین لباسی لاینبقی، در حالی که نپوشیدن ینبقیه نه لاینبقی. ظاهرن عطف نگیرید بهتره همون معنی فعلی براش بکنید خوبه. داریم یه یعنی جوری که این عبارت ها رو معنی فعلی بکنیم، چیز معنای خلاف عادت و خلاف رایج نیست که عدم و لبس نپوشید لباس تجمل رو وقت نو و خدمت. هرچه جمله اسمی یعنی که بعد فعلیه، اگر چه خیلی زبان نیست ولی باطل نیست. اوفل اکل، اوفل اکل تفسیر دومه برای لا تصرفو و متعلق به لا تصرفو هم هست. لا تصرفو به تعدی حدود الله، حالا یا مطلقا یا فل مکل بل مشرب ملبس، او لا تصرفو فل اکل مشور، که این فل اکل مشور متعلق به لا تصرفوست و بیان دوم برای لا تصرفوست. بیان اول به تعدیم حدود الله بود، بیان دوم به اینه که در اصل شب اسراف نکنید، یعنی زیاده روی نکنید که اگه زیاده روی شدید مریض بشید. او فل اکل و شب که لا تصرفو رو مربوط کنیم به اکل شب حتی یکون، تا این لا تصرفو اشاره باشد به کراهت و تحریم، به کراهت و تحریم جسد اکل. این بازم کراهت و تحریم رو دوتایی رو بر هم عطف شفته و اضافه کرده به مضاف الیه، یعنی دوتا مضاف رو پشت سر هم آورده و مضاف الیه بعد از اینها آورده. میتونست به یک کراهت کسرت الاجر و تحریمها و تحریمها، ولی نگفته، به این صورت بوده. اشاره است به کراهت و تحریم کسرت الاجر. کسرت الاجر در بعضی مواضع حرام، در بعضی مواضع مکروه، بستگی داره به اینکه اثرش چی باشه. یه وقت مرض مضر ایجاد میکنه میشه حرام، یا مرضی است که نه یه دل درد مختصری است به لذتی که خورده میارزه، به لذت پرخور میارزه، این خوب اشکال نداره، این میشه کراهت. حتی یکون اشارتن الی کراهه و تحریم کسرت الاجر، کسرت الاجری که معدی به مرض میشه. و لحاظا رو توجه کنید، لحاظا این چون کسرت الاجر معدی به مرض میشه، یا چون که این آیه داره تعدیه به مرض رو جلوگیری میکنه و ما رو ارشاد میکنه به این که پر نخورید که مریض بشید، به همین جهت گفته شده که تمام طب در نصف آیه جمع شده و اون نصف آیه کلوبش ربو بلات و سفو. خب این گوینده میگه که تمام طب رو خداوند در این آیه جمع کرده. در بعضی روایات هم داریم رأس و دائه، مثلا حالا مفادش من دارم عرض میکنم، مثلا امتلاعی، حالا شاید به این عبارت نداشته باشیم، فرخوری و الهمیتو رأس و دبو، یعنی ملاحظه کردن در خوراک دوای اساسی است و پرخوری مرض اساسی است، یعنی منشأ هم مرض ها پرخوری. حالا من روایت مفاتش رو عرض کردم، خودشون نگفتن، این در طب هم ثابت شده که بیشتر امراض یا شاید همه امراض بالاخره مربوط به معده میشه. ولی زاد طبیب های سابق قبل از این که شروع به مداوا کنند یه دواهایی میدادن که معده رو تطهیر کنه. میگفتن ما باید اول آماده کنیم بدن رو برای پذیرش دوا، بعدن دوا بش بدیم، و الا اگر دوا رو بر بدن ناسالم وارد کنیم، بدنی که هیز داره ضد این دوا رو میسازه، دوا اثر کامل نمیکنه. و خوبم بوده، خیلی موثرم بوده که اولین کاری که میکردن اون موانع موجود در بدن رو برطرف میکردن، بعد شروع میکردن دوا دادن. و از همینجا هم اون تخلیه و تحلیه گرفته شده در بحث عرفان، که میگن اول روحت رو تخلیه بکن بعدن زینتش بده، بعدن تحلیه بکن. اگر روح آلوده است زینت رو برش بیاری، خب اینا با هم درگیر میشن، اون زینت با این آلودگی درگیر میشه، چه بسا که آلودگی پیروز میشه، مؤثر نخواهد بود. اول آلودگی رو برطرف کن، بعد زینتش بده. ان الله لا يحب المسرفين، یعنی یوب المسرفين، لا يحب معناش این نیستش که بی تفاوته، چون معنی لا يحب اینطور میشه که دوست نداریم، یه وقت دوست نداریم یه وقت نه دوست نداریم، یعنی بهش بغض هم داریم، نسبت به او غضب هم داریم. اینجا لا يحب به معنای بی تفاوتی نیست، بلکه به معنای بغضه. یوب گذر فیم بقی ولا تصرفو علی الاسراف الحرام، با داشتن ان الله لا يحب المسرفين سزاوار است. البته مقول قول این قائلی که گفت جمع الله التدفین سوای، مقول قولش کلوبش رو ولا تصرفو است، این ان الله لا يحب المسرفين تفسیر زیل آیه است، یعنی همون انه لا يحب المسرفين رو تفسیر میکنه، میگه ان الله لا يحب المسرفين یعنی یبغض المسرفين. ضمیر یبغض ظهورم به مسرفین برگرده، به اعتبار مسرف مفرد دیگه، مسرفین اگه برگرده باید به عنوان به اعتبار جنس باشه، مثلا جنس مسرف. خب این فینبغی توجه کنید تفریع بر چیه، یعنی حالا که فهمیدیم لایوه به معنای بغض و غضب است، پس باید مصرف کسی باشد که بتواند مبغوض قرار بگیره. بنابراین مصرف کسی است که داره اسراف حرام رو مرتکب میشه. از این آیه که فهمونده که خداوند مصرف رو دوست نداره، یعنی بر مصرف خشم داره، میفهمیم که منظور مصرفی است که اسراف حرام رو مرتکب شده باشه، نه اسراف مکروه رو، چون اسراف مکروه پرسرش بغض نیست، پرسر اسراف حرام بغضه. فیم بدی از کردم این تفریح و تفسیر لایحه المصرفینه. حالا که لایحه المصرفین اینطوری داریم تفسیر میکنیم، فیم بقی که لا تصرفی را که قبل از این قسمت هست هم کنیم بر اسراف حرام. میگه اسراف حرام نکنید، اگر اسراف حرام کنید خدا بغض داره بر شما و خشم داره بر شما. خب این آیه تمام شد. آیه بعد از این آیه بلافاصله اینطور است: قل من حرم زینت الله، که آیه ای که خوندیم آیه 31 اعراف بود، این قل من حرم زینت الله آیه 32. این آیه 32 تاکید میکند خذوا زینتکم را، یعنی لباس رو بپوشید حلاله بر شما، کلوا و اشربوا را، یعنی بخورید بیاشامید حلاله بر شما. این آیه بعدی داره تعمیم میده، میگه آنچه که خدا برای شما خلق کرده حلال. از این آیه اصالت الاباحه به دست میاد، از این آیه که الان گفتیم اصالت الاباحه به دست میاد. و این تاکید آیه قبله، چون آیه قبل هم ما میگفت که از لباس مباح استفاده کنید، از معکول و مشروب مباح هم استفاده کنید، یعنی خداوند بر شما مباح کرده ملبس رو و معکول رو و مشروب رو، الا اونهایی که با دلیل اثبات حرمتشون شده، بقیه رو بر شما حلال کرد. پس از آیه قبل اباحه در آمد، از این آیه هم اباحه در میاد، بنابراین این آیه میشه مؤکده آیه قبل. ثم اکد ما تقدم رو به قولش که فرمود قل من حرم زینت الله، ای قل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما حرم الله زینته، نه که من استفهام است، استفهام انکاریه. ایشون در تفسیرش به جای استفهام نفی گذاشته، استفهام انکاری حالش اینه دیگه، برمیگرده به نفی، استفهام انکاری مفادش نفیه. مصنف در تفسیر من حرمه که استفهام انکاریست نفی آورده، ما حرم الله زینته، زمیری زینته به خود الله برمیگرده، خدا زینتش رو حرام نکرده. زینت یعنی چی؟ زینت یعنی اموری که خلق الله، خلقها الله تعالی لزینت العباد. به این اموری که خدا برای زینت خلق کرده اطلاق زینت شده، یعنی بر شی غایت اون شی اطلاق شده، این اشیا غایتشون زینته، خودشون رو زینت نامیدیم، اطلاق قایت هست بشه، قایت شی از بشه. این تفسیر میکنه تا اینو بفهمونه خداوند حرام نکرده زینتش را، یعنی اموری را که به خاطر زینت خلق کرده اون را حرام نکرده. التی اخرج الله لعباده، اون زینتی که خدا برای عبادش خارج کرده، از چی خارج کرده؟ زینت الله یعنی زینتی که خدا خلق کرد، اخرج لعباده یعنی اون زینت رو ظاهر کرده، خارج کرده، از چی خارج کرده؟ ایشون میفهمد اون زینت هم از گیاه خارج میشود، هم از حیوان خارج میشود. خارج یعنی استخراج، یعنی به دست میاد. مثلا پنبه که بالاخره ماده لباسه از نبات گرفته میشه، از گیاه گرفته میشه و لباس هم مال زینت. باز کتان هم که باز ماده بعضی لباس هاست از گیاه گرفته میشه، صوف که پشم از حیوان گرفته میشه. بالاخره خداوند این زینت ها رو اخراج کرده از نبات یا از حیوان، اخراج کرده لعبادهی برای عبادش درست کرده که عباد از این زینت ها استفاده کنند. التی اخرج الله لعبادهی، ای خلق حال عبادهی. این خلق حال عبادهی تفسیر زینت الله، زینت خدا یعنی زینتی که خدا خلق کرده، نه زینت خدا یعنی زینتی که خدا را زینت بده، بلکه زینتی است که خلق کرده، یعنی امور مزینی است که آفریده. رضا خلق الله لعبادهی رو تفسیر زینت الله میگیم، بعد اخرجه ها رو تفسیر التی اخرجه لعبادهی قرار میگیم. اخرجه این زینت رو یا این امور رو که برای زینت عبادن، اخرجه این امور رو من النبات و من الحیوانات، هم از نبات خارج کرده هم از حیوانات خارج کرده. اونی که از نبات خارج کرده، از گیاه خارج کرده و به دست بشر رسونده، کل قوت پنبه و کتان که در فارسی هم کتان گفته میشه، اونم یه الیافیست که باش لباس درست میکنه. اونی که از حیوانات اخراج کرده، کسوف مثل پشم و سفر آلات. این نسخه ماز سفر آلات داره، نسخه دیگر هم من دیدم اونم سفر آلات داشت، ولی ظاهرا درست نیست. در بعضی نوشته ها من دیدم سقلات داره، سقلات با سین و قاف و تای دسته دار، نه تای دو نقطه. سقلات بر وزن سجلات، هم سقلات گفته میشه هم سجلات گفته میشه، سجلات اونم با تای دسته داره، به معنای پارچه پشمیست که روی زنها رو هودجشون مینداختند، که خب پارچه پشمی که باشه از حیوان گرفته شده. در لسان العرب سقلاتون ضبط شده، سقلاتون رو گفتن نوعی پیراهنه، نوعی لباسه، ولی در اغلب الموارد سقلات ضبط شده و گفته هم از نظر معنا و هم از نظر وزن همون سجلاته، هم سجلات با تای دست دار، سقلات با تای دست دار. پس این عبارت رو به سقلات تصحیح میکنیم به معنای اون پارچه پشمی که زنا رو هودجشون مینداختند، یا سقلاتون قرارش میدیم به معنای نوعی پیراهن که اون هم حتما از مواد حیوانی ساخته شده. علایه حالن که سقلات باشد که در اغلب موارد ضبط شده، که سقلاتون باشه که در لسان العرب آمده، علایه حالن پارچه ایست که از اجزای حیوان گرفته شده. و طیبات من الرزق، عطف بر زینت الله، یعنی من حرم از زینت الله و من حرم طیبات من الرزق. یعنی رزق طیب رو، رزق طیب چیه؟ المستلذات، اونایی که باعث لذت بشن. طیب رو به معنی پاکیزه معنا میکنیم، به معنی ملذ معنا میکنیم. ایشون در اینجا معنی مستلذات گرفته، مستلذات یعنی اون چه که لذیذ شمرده میشن، لذیذ دیده میشن. من المأکل و المشرب، من المأکل و المشرب، اول مباهات، اول مباهات حتی بر مستلذات. تفسیری دیگری سر طیبات، طیبات یک بار به مستلذات تفسیر کرد، یک بارم به مباهات تفسیر کرد. خب آیه گفته شد، حالا میخوام دلالتش رو بیان کنم. این آیه دومی که خوندیم که من حرم از زینت الله تا آخر هست، این آیه دلالت میکند بر این که اشیا همه مباه آفریده شدن، مگر این که دلیلی ثابت کند که فلان شی حرامه، ولی اصل اباحه است. ففیها، یعنی در این آیه که خونده شد، همین آیه که با قل من حرم زینت الله شروع شد، دلالت واضحی است بر این که اشیا خلقت علل اباحه دون الحرمه، یعنی اصل در اشیا هست. کما فی غیر این آیه، در غیر این آیه ما آیات دیگه هم داریم که ازشون همین استفاده میشه که اشیا بر اباحه آفریده شدند. کما سرزهبی صاحب الکشاف در اول سوره بقره در قول خداوند که فرموده هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، صاحب کشاف از این آیه که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا هست استفاده اثبات الاباحه کرده، گفته همه اشیاء رو خداوند مباح آفریده. خلق لکم یعنی لانتفاعکم، ببینید داره همین آیه رو معنا میکنه، هو الذی خلق تا اینجا شده یه معنا نمیکنه، لکمش رو معنا میکنه ای لانتفاعکم. بعد ما فی الارض جمیعا رو دو جور معنا میکنه، یکی آنچه که زمین براش مشتمله یه معنا، یه معنا خود زمین و آنچه که زمین براش مشتمله، که تنها آنچه که در زمینه برای شما نمیپیدیم، خود زمین هم برای شما پیدیم. به جمیع ما خلق فیها، این تفسیر اوله، که شما استفاده کنید از تمام آنچه که خدا در این زمین آفریده، بلکه خود زمین و ما فیها، این تفسیر دومه که ما فی الارض جمیعا را ابتدا به ظاهرش هم معنا کرد، یعنی آنچه که در زمینه، بعد برگشت ترقی کرد و گفت خود زمین و آنچه که در زمینه. کما دل علیه العقل، این کما دل علیه العقل مربوط است به ان الاشیاء خلقت علی الاباحه دون الحرم، مربوط به اونجاست، نه مربوط به بلهیه و مافیها. البته مربوط به اینم بگیرید درست هم میاد، چون مفاد این بلهیه و مافیها همون اباحه اشیاءه، منتها خوب واضح تر اینه که شما مربوطش کنید به اون آیه. دلالت میکند، آیه دلالت میکند بر این که اشیاء خلقت علی الاباحه، چنانچه عقلم دلالت میکند بر همین، کما دل علیه العقل، یعنی بر این اصل اباحه عقل دلالت میکنه، بر این که خدا همه اشیاء رو علل اباحه فرید دلالت میکنه. خب این فلسفه رو دقت کنید، حالا که آیه که نقل است دلالت کرد، عقلم دلالت کرد، فاجتمع الان و العقل و النقل على ان الاصل في الامور هو الاباحه، هر دو این مطلب رو افاده میکنن، هم عقل هم نقل. این فجتمع نشون میده که کما دلاله رو مربوط کنیم به ففیها دلالتون واضحه، خوبه ففیها دلالتون واضحه بر این که اشیاء خلقت علی الاباحه، این نقلش. کما دل علیه العقل، عقلا دلالت میکنه بر این که اشیاء خلقت علی الاباحه، اینم عقلش. بعد از این که هر داره گفت میگه فجتمع الان العقل و النقل، عقل و نقل هر دو اجتماع دارن بر این که اصل در اشیاء اباحه است. و غیرها یعنی غیر الاباحه یحتاج الى دلیل، اباحه دلیل نمیخواد، چون طبق اصله، طبق قانونه، غیر اباحه اگر چیزی باشد احتیاج به دلیل میخواد. قل هی للذین آمنوا، قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه، هیه یعنی این زینت الله و اون طیبات من الرزق. للذین آمنوست در حیات دنیا، یعنی برای مؤمنین در حیات دنیا، اما خالصه برای مؤمنین نیست، کفارم از این زینت استفاده میکنه، از این طیبات من الرزق استفاده میکنه. در دنیا برای مؤمنین هست ولی خالص للمؤمنین نیست، اما خالصتن یوم القیامه، در روز قیامت خالص مؤمنینه دیگه، به کفار داده نمیشه. زینت هایی که خدا خارج کرده لعبادهی در دنیا برای مؤمنین است، در آخرت خالص للمؤمنین است، یعنی در دنیا خالص بر اونها و مخصوص اونها نیست، در دنیا به قول شما بر کفار هم شاید بیشتر میشه. البته گفته میشه برای کفار بیشتر، ولی ممکنه یه کافری با یه مسلمانی مقایسه بشه، ببینید کافری کم داره، ولی در مجموع که نگاه کنیم بر کفار بشته. قل هیا للذین آمنوا، هیا برمیگرده به زینت یا به طیبات. للذین متعلق به چیست؟ بیانش میکنه متعلق به ثابتتون مقدر یا مباحتون مقدر. ای طیبات ثابتتون و مباحتون، للمؤمنین، للذین آمنوا رو تبدیل کرد به للمؤمنین. اما مع مشارکت الکفار لهم، کفارم با مؤمنین مشارکت. این مشارکت در حیات دنیاست یا چنین ثبوتی در حیات دنیاست؟ چنین ثبوتی یعنی ثبوت غیر خالص، همون ثبوت برای مؤمنین، نه ثبوت خالص للمؤمنین. این چنین ثبوتی در حیات دنیاست. حالا فرایت دنیا بیان میکنی که متعلق به چیه. خالصتن یوم القیام، یعنی خالصتن للمؤمنین. خالصتن للمؤمنین چی؟ یعنی مختصتن بهم. این مختصتن بهم صفت حال بعد از حاله، چون خالصتن حاله، بعدن بیان میکنیم. مختصتن حال بعد از حاله و تفسیر همون حال اول رو بحته داره. میتونیدم بگید عطف درون خالصتن للمؤمنینه با حسب عاطف. یوم القیامم ظرف خالصتن، یعنی در روز قیامت مخصوصه مؤمنین. خالصتن رو همونطور که ملاحظه کردید ما خالصتن للمؤمنین معنا کردیم، اما بعضیا گفتن خالصتن یعنی خالصتن عن الغموم، عن الهموم و الغموم. بنابر تفسیر ما مفاد آیه این میشه که در دنیا این طیبات هم برای مؤمنینه هم برای دیگران، ولی در یوم القیامه این طیبات خالصتاً للمؤمنینه. اما بنابر اون تفسیر دیگه که خالصتاً رو خالصتاً انقومون گرفته، مفاد آیه اینه در دنیا این طیبات مال مؤمنینه، منتها همراه با غم، همراه با ناراحتی، ولی در آخرت طیبات برای مؤمنین هست خالص از انرغمون، بدون این که غمی همراهش باشه، بلکه با شادی کامل و بدون اختلاط با غم. ففل حیات دنیا، ففل حیات دنیا یعنی کلمه فل حیات دنیا، کلمه فل حیات دنیا متعلقتون به متعلق للذینه. مران از للذینه لفظ للذینه است. به آنچه که للذینه متعلق است فل حیات دنیا نیز متعلق است. ففل حیات دنیا، کلمه فل حیات دنیا متعلق است به آنچه که للذینه به اون چیز متعلقه، یعنی به متعلقه، به متعلق للذینه متعلقه. متعلق للذینه چی بود؟ ثابتتون و مباحتون بود. وقت فلحیات دنیا متعلق به ثابتتون و مباحتون. این یک احتمال، احتمال هم داره و یحتمل رو به آمنو، یعنی متعلق باشه فلحیات دنیا به آمنو، یعنی کسانی که در دنیا ایمان آوردید، چون در آخرت هم ممکنه اینا ایمان بیارن، البته ایمان علمی میارن، ایمان قلبی نمیارن. در قیامت داریم که مشرکین ایمان قلبی نمیارن، ایمان علمی میارن، یعنی عالم میشن به این که حق چیه، ولی بازم ایمان نمیارن، یعنی عناد دارن ایمان نمیارن. اینطوری گفته میشه که در آخرت ایمان قلبی نمیارن، ایمان علمی میارن، چون نمیتونه دیگه ایمان نگره، عالم شده دیگه، تصدیق داره میکنه، ولی ایمان قلبی نمیاره، هنوز عناد داره. بعضی در بعضی روایات داریم که پیغمبر از جهنم عبور میکنن، جهنم یه مقدار خنک میشه، این کسانی که تو جهنم هم میپرسن چه خبر شده، چه خبر شده که یه خدا خنک شده، بالاخره لذت میبرن، مورد انتظارشون نبوده، یه نعمت غیر مترقب است. سوال میکنن، جواب داریم که پیغمبر اسلام دارن عبور میکنن، میگه در رو اینجوری داریم که اون کسانی که اینجا میگن در رو ببندید، ما عبوریشون نمیخوام، دوباره همون عذاب برگردون. این نشون میده که عناد دارن، دلشون ایمان نیورده، هنوز هم دلشون ایمان نیورده. ابوجهل تو همین دنیا میگفت میدونم راست میگه، اما نمیتونم قبول کنم. خدا ابو جهل تصدیق داشت دیگه که میدونم پیغمبر راست میگه، ولی قبول نمیتونم کنم. یعنی دل ایمان نمیاره ولی علم ایمان میاره. لذا فل حیات دنیا اگه متعلقی به آمنو بگیریم مشکل نداره. یعنی اینا در دنیا ایمان آوردن، در دنیا ایمان آوردن، در آخرت خب دیگران هم ممکنه ایمان بیارن، اونتا ایمان علمی. و خالصتاً حال است از زمیر طیبات. زمیر طیبات کدومه؟ هم هیه زمیر طیباته، هم هیه هیه للذین آمنو فرمود، هم اون هیهی که تو ثابتتان مقدر مستطر، اون هم زمیر طیباته. مرحوم محقق می فهمد حال خالصتاً حال است از زمیر طیباتی که در متعلق للذین هست. متعلق للذین ثابتتان بود، زمیری که درش مستطره اون زمیر برمیگرده به طیبات. هیه ثابتتان للذین آمنو، ایشون داره این خالصتاً رو حال میگیره از زمیر موجود در ثابته. چرا حال از اون زمیر میگیره؟ حال از این زمیر میگیره، حال از هیه بگیره، از هیهی که در هیه للذین آمنو آمده، حال از هیهی میگیره که در ثابتتون مقدره. شاید میخواد عامل حال رو تعیین کنه که ثابتتون هم مشتمل بر ذوالحال هم عامل حاله. شاید هم میخواد بیان کنه که این خالصتاً حال از طیبات نیست، حال از طیبات ثابت است. یعنی قید ثبوت رو میخواد بیاره. این طیبات ثابته در آخرت مال این هاست. طیبات در دنیا ثابت نیستن، در دنیا طیبات زائل میشن. همین طیبات دنیایی با قید ثبوت تو آخرت مال خالصاً مال مؤمنین. که توجه میکنید که این که ایشون ذوالحال رو ضمیر موجود در ثابتتون میگیره به یکی از این دو جهته، یا میخواد عامل رو هم تعیین کرده باشه، یا میخواد بگه طیبات مقید به ثابته برای مؤمنی در قیامت هست. از نظر ادبی هم یکی از موارد ذوالحال اینه که فاعل باشه. وقت ثابتتون ضمیره که درش مستطره فاعله، وقت ما اون رو ذوالحال قرار میدیم. از نظر نکته، از نظر ادبی هم این کار مرحوم محقق نکته دارد. و یوم القیامه ظرف است برای خالصه، یعنی خلوص این طیبات و اختصاص طیبات در روز قیامت. در دنیا اختصاصی نیست این طیبات، در آخرت است که اختصاصی است. خب این آیه هم تمام شد، این تفسیر این آیه هم تموم شد. قسمت‌های بعدی رو انشاءالله در جلسه آینده تفسیرش رو از خواهیم.